قدير. صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
يغمى البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
دوستان همچنان از رادیو دری با قرار بندگی در خدمت شما هستیم. باز هم شاد باش عرض میکنیم سال روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را خدمت شما و شعری هست در وصف آن حضرت تقدیمتان میکنیم. آیتی از خداست معصومه، لطف بی انتهاست معصومه، جلوه ای از جمال قرآنی، چهره ای حق نماست معصومه، عطر باغ محمدی دارد، زاده مصطفاست معصومه، پرتوی از تلألؤ زهرا، گوهری پربهاست معصومه، اختری در مدار شمس شموس یعنی اختر رضاست معصومه، زائران یک در بهشت اینجاست، تربتش با صفاست معصومه،
کروبیان به مقدم او سر گذاشتن رو بر سرای موسی جعفر گذاشتن خیلی فرشته بود که با دست گل نوزاد را به دامن مادر گذاشتم از بس زلال بود میان کتاب عشق او را کنار سوره کوثر گذاشتم.
قرار بندگی در همین جا به پایان رسید. التماس دعا، طاعات و عبادات قبول و خدا نگهدار.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، زمنی که برای تان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم، در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و اما اینک انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادات سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نگرانی ها از شیوع گسترده ویروس کرونا در افغانستان و نگاهی به مشکلات محیط زیستی در افغانستان. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که به دلیل گسترش ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان تمام مراکز تعلیمی تحصیلی دولتی و خصوصی شامل مکاتب، انستیتوت‌ها، دانشگاه‌ها، کورس‌ها، مدارس دینی و کودکستان‌ها برای مدت 2 هفته از تاریخ 22 جوزا رخصت می‌باشد. وزارت صحت عامه در پیام خودش گفته که تمام ادارات دولتی و غیر دولتی که مراجعین زیادی دارن و نحو ممکن ازدحام را طوری مدیریت بکنن که فاصله بین افراد کمتر از 1.5 متر نباشه. خب تالارها و سالن‌های عروسی و کنفرانس‌ها هم گفته شده که تعطیل اعلام شده. در همین حال هارتویک شفر معاون بانک جهانی برای کشورهای جنوب آسیا در پایان سفر 3 روزه خودش به افغانستان بر تعهد و حمایت پایدار بانک جهانی از افغانستان در راستای مقابله با پیامدهای منفی ویروس کرونا و تلاش‌ها برای رسیدن به آینده بهتر و صلح‌آمیز برای افغانستان تأکید کردم. ارتباط ما با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل برقرار هست. می‌خوایم که جزئیات بیشتری را در ارتباط با شیوع گسترده ویروس کرونا در داخل افغانستان و مرگ و میری که این روزها داره در داخل افغانستان اتفاق می‌افته از زبان قریشی بشنویم. آقای قریشی درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاری عزیز سلام و رب بپذیرین و از طریق برنامه خوب انعکاس با شنوندگان عزیز شما هم عرض سلام و ادب دارم. اما منطوری که اطلاع دارین وزارت صحت عامه افغانستان با انتشار اعلامیه از گسترش ویروس کرونا و موج سومی ویروس در سرتاسر افغانستان هشدار داده و به این مناسبت فیصله و هم صادر کرده که بر مبنای آن تمام دانشگاه ها، آموزشگاه ها، مکاتب چه خصوصی است و دولتی و همچنان هتل های هاروسی، سالون ها و تجمع بیش از 10 نفر در رستوران های غذاخوری، آب‌های آوازی، همه اینا برای 2 هفته ممنوع قرار داده شده و همچنان از کارمندان و افراد که به ادارات و نهادها میروان ازشان خواسته شده که اساطیر و توصیه های بیداشتی رعایت بکنن و دستکش را هم بپوشن و همچنان از ماسک در مجامع سربسته استفاده بکنن و همچنان از علما و نمازگزاران در مساجد خواسته شده که نمازهای جماعت را با در نظر داشت فاصله اجتماعی ادا بکنن و کوشش بکنن که نماز در فضای باز اگر ادا شود بهتر خواهد بود. البته پیش از این 2 هفته قبل هم در 16 ولایت افغانستان این دستور داده شده بود و امروز تمام ولایات افغانستان را شامل این موضوع ساختنی در حال است که شکایت های هم از کمبود اکسیژن در بیمارستان های افغانستان و بیرون از بیمارستان میشه. حتی دیروز من که در بازار رفتم و از بازار نزدیک دیدن کردم که وضعیت از چه قرار است، در اوجا مشکلات بسیار جدی بود. بالون های توأم با گاز و فروش می رسید، اما بالونی که خالی بوده در بالون خالی که شود در روز گاز پر بکنن، اکسیژن پر بکنن، اصلا اکسیژن در اختیار مردم قرار نمی گرفت. اما بسیاری از بیمارداران هم نگران بیمارانشان بودن و این نگرانی را مطرح کردن که شماری از مریضان به علت عدم دسترسی با اکسیژن جانهای خود را از دست دادن. اما وزارت سرطانی افغانستان رسما این موضوع را تا هنوز تایید نکرده. این در حال است که به اساس آمار و ارقام که وزارت سرطانی افغانستان اعلام کرده، بیش از 88 هزار تن تا اکنون به بیماری کووید 19 مصاب شدن که البته آمار غیر رسمی و مراتب بیشتر از ارقام را نشان میده و همچنان به قرا، قصبات، روستاهای افغانستان که بسیاری از مردم افغانستان مایل نیستن حتی تست بکنن کرونا را و آزمایش بگیرن مصاب شدن و به این ترتیب جان خود را از دست دادن. و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم از جان باختن آقای باوری در حصر مصاب شدن با ویروس کرونا که معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از خبر داده، ایشان هم در این حادثه جان خود را از دست داده و قبل از این یک تن از استادان دانشگاه البیرونی آقای سایم در اثر مصاب شدن به بیماری و همسر عزیزشان جان خود را از دست داده. که حوادث در نقاط مختلف افغانستان و تا در نهادهای فرهنگی افغانستان هم مشاهده شده. اگر سوال داشته باشید من در خدمت هستم.
آقای قریشی، یک بحث خیلی جدی که در فضای افغانستان وجود داره اینه که توصیه های بهداشتی و پروتکل های بهداشتی که در اکثر جوامع داره رعایت میشه، یا حالا با فرهنگ سازی یا با سخت گیری هایی که دولت ها معمولا دارن انجام میتن، اما در داخل افغانستان مطلقاً این اتفاق نمیفته. یعنی همین روزها هم که ما شیوع بسیار گسترده ویروس کرونا و بیماری کووید 19 را در داخل افغانستان داریم، میبینیم که پروتکل ها رعایت نمیشه. شما که در داخل افغانستان حضور دارید و خب صحبت های مردم را شنیدید، بررسی ها را انجام دادید، علت را در چی میبینید؟ مردم چرا رعایت نمی کنند و ای که دولت چقدر مقصر هست در این مسئله؟
این موضوع با دو مسئله برمیگرده. یک جنبه، یعنی دیدگاه مردم، جنبه خوب است که واقعا روحی بلند مردم داره. بعد از موج اول کرونا که خیلی اوضاع در افغانستان آشفته بود و نگرانی های جدی را این موضوع در قبال داشت و حتی مردم به بیمارها رسیدگی کرده نمیتونستن، اعراض داشتن فامیلا و خانواده ها. اونمو با گسترش موج اول کرونا و دوم کرونا امروز فروکش کرده و مردم دیگر نگران این وضعیت نیستن. در قدم دوم که قابل نگرانی است، توصیه های لازم و طوری که باید و شاید باشه، مردم با تبلیغات گسترده که قبل از صورت گرفته بودن و عکس شدیدن زیاد باور ندارن، چرا با واقعیت نزدیک نبود. حتی گفتن نیست که اگر شما با یک بیمار نزدیک هم شوین و اگر در یک جنازه هم شرکت کنین، ممکن است که ویروس کرونا شما را تهدید بکنن. این جریان باعث از این شده بود که مردم دوستان زیاد خود را دست بتن و بعدا وقتی واقعیت ها روشن شد، آشکارا شد، دیدن که عکسی موضوع است. نهادهای صحی و دستگاه های تبلیغاتی و همچنان رسانه ها کمتر به این مسائل میپردازه و جنبه های حقیقی را کمتر میتونه باز بکنه. شاید یکی از دلایل همی باشه و دلیل دیگری هم میتونه که سنتی بودن مردم افغانستان است که زیاد به این مسئله قائل نیستن و با تأکید بیشتر به آیه قرآن میکنن که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، تا زمانی که اجل نرسه دیگه مرگ نیست، بنابراین خود را یک نوع بی‌تفاوت میکنن، در حالی که دساتیر دیگری هم در این راستا وجود داره و به دساتیر دیدی باید توجه شود که این از وظایف عمده امامان واعظان و خطبا در مساجد جامع و سایر بخش‌هاست که از طریق منابر میشه که مردم را روشن ساخت و در راستای روشنگری مردم خوشند این حوادث خطرناک و تبعات سنگین در کنچو بیماری های واگیر داره باید مردم را در جریان قرار داشت و آگاه ساخت که متاسفانه در این قسمت هم تا حدود کوتاهی صورت میگیره.
بله خب آیه قریشی، شما اشاره درستی داشتید و آیه قرآن و اعتقاد مردم به مبانی دینی و بحثایی که در قرآن مطرح هست، اما خب این هیچ تضادی و هیچ منافاتی با رعایت پروتکل های بهداشتی و توصیه های بهداشتی که در همه جوامع داره رعایت میشه طبیعتا نداره.
بله حرف کردم که باید امامان و علما در این مورد توجیه کنن مردم را و دیدگاه واقعی را روشن بسازن.
کمکاری شده در این حوزه.
بله
کمکاری شده در این حوزه و باید این مسائل کاملا بر مردم روشن شود که این همه بیماری و این همه مرگ و میر را ما در داخل افغانستان شاهد نباشه. بله بسیار سپاسگزاریم آقای قریشی از شما و شما خدا حفظ
میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خب گفتگوی بود با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل در ارتباط با وضعیت شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در داخل افغانستان و قربانی هایی که داره میگیره. ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه انعکاس از شهر مقدس مشهد. 15 تا 21 جوزا هفته جهانی محیط زیست هست که در همه کشورهای جهان به این مناسبت نشست‌های زیادی برگزار میشه. روز جهانی محیط زیست روزی یکی از سوی سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران برای گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گناه‌های زیستی جانوری انتخاب شده. شعار امسال روز جهانی محیط زیست احیای اکوسیستم است. احیای اکوسیستم میتونه که اشکال مختلفی داشته باشه. کشت و رویش درختان، سبز شدن شهرها، بازسازی باغ‌ها، تغییر رژیم‌های غذایی یا پاکسازی رودخانه‌ها و سواحل. احیا میتونه از بسیاری جهات اتفاق بیفته. به عنوان مثال از طریق کشت فعالانه یا از بین بردن فشارها بر محیط زیست تا طبیعت بتانه و تنهایی بهبود پیدا بکنه. بازگشت یک اکوسیستم به حالت اولیه خودش همیشه ممکن یا مطلوب نیست. به عنوان مثال ما هنوز به زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌ها در زمینی نیاز داریم که زمانی جنگل بوده و اکوسیستم‌ها مانند جوامع باید خودش را با تغییر اوضاع سازگار بکنه. مشکلات محیط زیستی به عنوان یک پدیده فراگیر در تمامی کشورهای دنیا به نحوی وجود داشته و هیچ کشوری نیست که از تهدیدات این پدیده کشنده مسئول باشه، اما میزان این تهدیدات و مشکلات از کشوری تا کشور دیگر متفاوت بوده و گونه‌های برخورد با او هم بستگی مستقیم به توان کشورها دارم. در این میان افغانستان از جمله کشورهایی است که میزان آلودگی هوا و محیط زیست در آن به شکل نگران کننده ای رو به گسترش بوده و بر اساس آمارهای موجود روزانه ده ها نفر بنا به آلودگی محیط زیست به امراض تنفسی و سایر امراض گرفتار میشن. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیامی به مناسبت روز جهانی محیط زیست گفت افغانستان کشوری است که از نگاه تغییرات اقلیمی در معرض خطر جدی قرار دارد.
هموطنان عزیز، امسال روز جهانی محیط زیست در سراسر جهان تحت عنوان دهه ملت‌های متحد برای احیای اکوسیستم تجلیل می‌گردد. اکوسیستم‌ها نقش ارزنده را برای بقای بشر و حفظ حیات آن ایفا می‌نماید. نامگذاری روز جهانی محیط زیست تحت عنوان دهه ملت‌های متحد در شرایطی که در سراسر جهان با ویژه در افغانستان تخریب محیط زیست و اکوسیستم های طبیعی به شدت جریان دارد، یک فرصت خوب را برای احیای دوباره اکوسیستم ها و توجه بیشتر به محیط زیست فراهم می سازد. تخریب منابع طبیعی در حال حاضر باعث از بین رفتن رفاه و آسایش 2.3 میلیارد انسان که 40% نفوس روی زمین را تشکیل می‌دهند گردیده است. بر اساس ارقام جهانی که در خصوص تهدیدهای احتمالی زیست محیطی در سال 2020 ثبت گردیده، افغانستان نسبت به سایر کشورهای جهان به تهدیدات اکولوژیک بیشتر مواجه بوده و در عین زمان 14 کشور است که از نظر تغییرات اقلیمی در معرض خطر جدی قرار دارد. هموطنان گرامی، حکومت افغانستان در راستای حفظ احیا و انکشاف جنگلات و جلوگیری از قطع غیر قانونیان اراده قوی دارد و تلاش میکند تا جنگلات تخریب شده را دوباره احیا نماید که به همین منظور در سال جاری با راه اندازی کمپاین ملی نهالشانی بیشتر از 30 میلیون اصل نهال را در سراسر کشور غصب نموده تا شرایط لازم را به خاطر گسترش ساعت سبز در کشور ایجاد نماید. نهادهای همچون معارف، رسانه‌ها و جامعه مدنی می توانند در راستای گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست سهم ارزنده‌شان را ایفا نماید. به همین ترتیب ایجاد فضای سبز برای داشتن محیط زیست سالم بسیار مهم است و دولت اراده قوی دارد تا در 4 سال آینده بودجه بیشتر را برای بازسازی و انکشاف شبکه‌های آبیاری، بندها، کاریزها و گسترش کمربندهای سبز هزینه کنند. یو ځل بیا له ټولو هیوادوالو غوښتنه کوم تر څو د چاپیریال ساتنې په برخه کې چې د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د سالم او صحي ژوند زمینه برابروي، له اړوندو دولتي ارګانونو سره چې په دې برخه کې فعالیت کوي هر اړخیزه همکاري وکړي، ځکه د سالم او صحي چاپیریال لرل زموږ د ټولو انساني او اخلاقي وجیبه ده او یو پرمختللې او هوسا ټولنه رامنځته کوي. تل دې وي افغانستان زنده باد. افغانستان یشسن افغانستان.
صحبت های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را شنیدید. یکی از مشکلات اصلی محیط زیستی در افغانستان کشتن مواشی در بازار و یا در منازل هست که بدون هیچگونه نظارت بهداشتی مواشی را ذبح می‌کنند. در افغانستان کشتارگاه بهداشتی به اندازه کافی وجود ندارد. فرآیند بسته‌بندی و توزیع گوشت بهداشتی بدون نظارت دستگاه اجرایی و حکومتی در شرایط اسفناکی به سر می‌برد. این شرایط نامناسب سلامت عمومی مردم شامل بخش تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده را تهدید میکنه. باید تاکید بکنیم که پرداختن به موضوع کشتار دام و توزیع گوشت و چگونگی مقابله با آلودگی های ناشی از یک مسئله صرفاً بهداشتی، اینا ناشی از یک مسئله صرفاً بهداشتی و محیط زیست محیطی نیست، بلکه از جنبه دیگه زندگی شهری هم قابل ملاحظه است. دولت افغانستان به تازگی 2 کشتارگاه معیاری، یکی در کابل به منظور تهیه گوشت با کیفیت و بهداشتی به بهره برداری رسیده. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان میگن که این مسلخ با هزینه 6 میلیون دلار از کمک های بانک توسعه آسیایی ساخته شده. مسئولان ساخته شدن مسلخ های بزرگ را در کشور برای جذب سرمایه گذاری ها در بخش دامداری در کشور مهم می دانند و میگن که افغانستان توان جذب 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری را در بخش دامداری دارد. پیشتر هم با حضور معاون وزارت سطح عامه افغانستان یک کشتارگاه استاندارد در هرات افتتاح شد و از این پس شهروندان این ولایت به گوشت بهداشتی و سالم دسترسی خواهند داشت. حشمت الله غفوری معاون منابع طبیعی وزارت زراعت افغانستان در مراسم افتتاح اولین کشتارگاه معیاری در هرات گفت کشتارگاه هرات با دستگاه‌های مدرن روز و با معیارهای جهانی در 25 هکتار زمین با هزینه 6 میلیون دلار از کمک‌های بانک توسعه آسیایی ساخته شده. گفتگویی داشتم با نثار احمد غوری کارشناس محیط زیست و در ابتدا از وی پرسیدم که ایجاد کشتارگاه‌های استاندارد در مناطق مختلف افغانستان تا چه اندازه در بهبود مسائل محیط زیستی و بهداشت محیط زیست تاثیرگذار است.
کشتارگاه در هرات افتتاح شده بسیار اقدام خوب است، اما فرهنگش وجود ندارد تا هنوز به کشور است. آیا فرهنگ تبدیل پیدا بکنه و مشکلات را تدریس بکنه؟ بسیار به شکل بومی و قدیمی کشتار صورت می‌گیرد در تمام افغانستان. تمام ولایت افغانستان افتتاح کشتارگاه عمل نیک است، ولی فرهنگ سازی ضرورت دارد تا که مردم آماده شوند به بردن مواشی در مسلخ ها. ما این را فال نیک میگیریم، اقدام خیلی خوب هست، در رسی محیط زیست کمک میکنه، اما فقط ضرورت به فرهنگ سازی دارد.
جناب غوری، ای که ذبح دام ها در محیط های غیر بهداشتی و به صورت سنتی در سرتاسر افغانستان داره انجام میشه، چه خطراتی به لحاظ محیط زیست میتونه برای مردم داشته باشه؟
بسیار خطرات مهم داره. اولا که کشتار در پیش روی مردم یک فرهنگ زشت نشان میده و اطفال از کشتار حیوانات به ترس و حراس نگاه میکنند. دیگه آسیب های محیط زیستی که داره، پخشی میکروب‌هایی که از اضافات مواشی تولید میشه به جامعه خطر میرسانه، محیط خراب میکنه، آسیب میرسانه به جامعه. بنابراین کشتار در ساحه باز در نزدیکی چشم مردم یک عمل بسیار زشت است، به خاطر حفظ محیط زیست و به خاطر سلامت بودن محیط زیست که خود باید این فرهنگ تغییر بکنه.
شما اشاره داشتین که فرهنگ سازی کافی صورت نگرفته و حتی ممکنه که با وجود کشتارگاه‌های استاندارد و بهداشتی در نقاط مختلف افغانستان مردم به صورت سنتی ذبح دام را انجام بدن در حضور مردم در مکان‌هایی که غیر بهداشتی است. چه کسانی، چه ارگان‌هایی باید این فرهنگ سازی را انجام می‌دادن که کوتاهی کردن و فرهنگ سازی نکردن؟
شهرداری‌ها در گام اول مسئولیت دارن تا فرهنگ سازی بکنن. در کنار این وزارت صحت مسئولیت داره که از طریق ریاست‌های مربوطه خشتی فرهنگ سازی را انجام بده و دیگه اینکه تأسیس برنامه های محیط زیستی در تلویزیون های افغانستان، شما خواهد دارید در افغانستان بیش از 100 رسانه نشرات داره، اگر اینا حداقل 10 دقیقه یک شب برنامه های خود احساس بکنن به تبلیغ فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ زندگی، خب تأثیر میگذاره. رسانه های افغانستان یا تلویزیون افغانستان هم در این راستا اقدامی نکردند و یا ایجی برای اونها توصیه نشده که این عمل انجام بدن، به خاطر اینکه ما تونسته باشیم این فرهنگ در افغانستان ترویج بکنیم. چرا ضرور است تا ریاست صحت محیطی، وزارت صحت عامه، شهرولی های افغانستان، وزارت زراعت که یک ریاست عمومی به ارتباط داره مسئولیت دارن تا فرهنگ سازی بکنن. اگر ارگان های دولتی همه دست به هم بتن و اینا متحد شوند و صرف یک برنامه آموزشی ترتیب بکنن در طریق رسانه ها، بسیار موثر تمام میشه. تا اینکه به گوشی هر فرد رساندن یک پیام کار مشکل است، اما اگر تلویزیون ها خواسته باشن در یک برنامه نیم ساعته آشنایی با محیط زیست به مردم ترویج و تدریس بکنن، بسیار موثر تمام میشه.
جناب غوری، ما در بسیار از کشورهای مسئله رو داریم که قوانینی وجود داره که اجازه ذبح دام رو به صورت غیر بهداشتی و در جلوی چشم مردم نمیده و این قوانین هم تطبیق میشه. ما در داخل افغانستان این قانون رو نداریم یا این که مشکل در تطبیق قانون هست؟
داریم، ما تمام قوانین بهداشتی و سلامت جامعه رو در شوکات وزارت عدلیه دارید و در ارگان های دولتی قوانین وجود داره. متاسفانه در افغانستان به صورت فعلی تا هنوز قانون پذیری وجود نداره، یعنی مردم قوانین نمیپذیرن. احرار مشاهده هم وجود نداره و از اینا که در تطبیق قانون اینا رو کمک بکنه. موسیقی
نثار احمد غوری بود، کارشناس محیط زیست. اما خب شما عزیزان شنونده در جریان ناامنی ها در داخل افغانستان هستید که روز به روز هم داره گسترش پیدا میکنه، حملات طالبان هم داره شدت بیشتری پیدا میکنه در نقاط مختلف افغانستان. نمایندگان ولایت های تخار و سرپل در مجلس نمایندگان افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی ها در شمال کشور میگن که مرکز ولسوالی های اشکمش و سوزمقله به دست طالبان سقوط کردن. از ولایت بادغیس در شمال غرب کشور هم خبر میرسه که نبردها تا شهر سرپل و قلعه‌نو رسیده و مقام های محلی تاکید کردند که برای عقب زدن حمله های طالبان باید نیروهای کمکی فرستاده شود. هرچند وزارت دفاع ملی درباره تلفات نیروهای دولتی و افتادن مرکزهای این دو ولسوالی به دست طالبان سخن نمیگن، اما تاکید می‌ورزند که در یک شبانه روز اخیر با طالبان و تلفات سنگینی وارد کردند. امیر محمد خاکسار عضو مجلس نمایندگان گفت که در ولسوالی ورسج، بعد در ولسوالی فرخار، بعد در ولسوالی چاهآب، بالاخره امروز ولسوالی اشکمش سقوط کرده و تحرکات دشمن بالای ولسوالی بنگی شدیداً جریان دارد. حامد مبارز سخنگوی والی گفت نیروهای امنیتی در این ولسوالی در برابر طالبان به شدت مقاومت دارند. قوت‌های هوایی هم مواضع طالبان را در این ولسوالی هدف قرار می‌دهند. با گفته نمایندگان مجلس، نبردها از ولسوالی‌ها حتی به اطراف شهر سرپل رسیده و تاکید کردند که پشتیبانی نشدن نیروهای محلی از سوی قل اردوی 209 شاهین و نیز حکومت مرکزی را سبب افتادن بخشای به دست طالبان میدانن. اما قل اردوی شاهین با پخش اعلامیه اطمینان میده که نیروهای کمکی به سرپل رسیدن و هیچ منطقه به دست طالبان نخواهد افتاد. سید حیات الله عالمی عضو مجلس نمایندگان گفت شهر هم سقوط خواهد کرد. ولسوالی سوزمقله از دو روز پیش به ایسو فقط تعمیر ولسوالی مانده بود با دو تا پسته و طبق گزارش ها ای ولسوالی هم تعمیر ولسوالی هم سقوط کرده. همزمان با این طالبان بر بخشایی از ولایت های بدخشان و نیمروز هم حمله کردند. حجت الله خردمند عضو مجلس نمایندگان گفت ما قسمت زیادی از ولسوالی ارغنجخواه را از دست دادیم. اگر حکومت مرکزی به اینجا توجه نکنه مطمئنیم که مشکل جدی تر خواهد شد. گل احمد نورزاد عضو مجلس نمایندگان هم گفت دشمن حمله گسترده را بالای ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز به منظور تصرف ولسوالی آغاز کرده. از سوی دیگر در جنوب شرق افغانستان والی پکتیا از درگیری های نیروهای دولتی با طالبان سخن میزنه. اما شماری از نظامیان کشور از ولسوالی خروار لوگر میگن که از نزدیک به یک ماه در محاصره قرار دارن و حکومت مرکزی با اونا توجه نکرده. اما روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت تلفات طالبان بسیار زیاد در پشتونکوت و قیصار فاریاب، سوزمقله سرپل و در ولایت های اروزگان و بغلان بیشترین تلفات به دشمن وارد شده. اما طالبان ادعای شمار تلفات جنگجویانشان از سوی نیروهای دولتی رد میکنند. با این هم وزارت دفاع ملی اطمینان میده که در ولایت ها و ولسوالی ها با مشکلات نیروهای امنیتی رسیدگی خواهد شد. سعی میکنیم که انشاءالله در برنامه آینده به این موضوع مفصل‌تر بپردازیم و با کارشناسان در همین حوزه صحبت بکنیم و بررسی بکنیم که چرا واقعا شرایط افغانستان در شرایط ناامنی بسیار گسترده هست که رو به گسترش هم هست و هیچ امیدی هم به نظر میرسه که به بهبود اوضاع وجود نداره. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم و خب در ارتباط با خبرهای مختلف در داخل افغانستان با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. امیدواریم که انشاءالله یک روزی این مشکلات در داخل افغانستان خاتمه پیدا بکنه. اما من یک خبر رو بخونم خدمت شما دوستان عزیز شنونده که پزشکان در شفاخانه ملالای در کابل میگن که در یک هفته گذشته 19 نوزاد چهارگانگی، سگانگی و دوگانگی در این شفاخانه به دنیا آمدند که شمار بیشتر این نوزادان و مادران در وضعیت صحی خوبی بسر میبرن. پزشکان در این شفاخانه میگن که خانواده های نوزادانی که چهارگانگی و سیگانگی هستن از روستاهای دوردست ولایت های کشور به کابل آمدن و اوضاع صحی مادران و نوزادان هم خوب گزارش شده. مسئولان بخش نوزادان این شفاخانه میگه که روزانه حدود 100 نوزاد در این شفاخانه به دنیا میآید، اما شمار محدودی از این کودکان به علت نارسایی های خانواده هایشان سوء شکل دارند. نجیب استانکزه یکی از پزشکان در شفاخانه ملالای گفت ما تعدادی از واقعات دوگانگی، سگانگی، چهارگانگی و حتی پنجگانگی را داشتیم. این واقعات 3-4% تمام ولادت ها را تشکیل می دهد. شریفه یکی دیگه از پزشکان شفاخانه ملالای ابراز داشت تمام طفل ها خوب بودند و وزنشان از 1 کیلو و 800 گرم بالاتر بود. مراقبت های دوره بارداری، استفاده از غذاهای مسون و رفتن به مرکز های صحی در دوره حاملگی از نیازهای اصلی سلامت نوزادان و مادران دانسته میشه. خب بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که با برنامه امروز انعکاس همراه بودید و قبل از خدافظی من خدمت شما عرض بکنم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری، آینه حقیقت. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک می‌سپاریم. بنده از خدمتتان مرخص میشیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند، ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده و تبریک می گیم ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها را خدمت تک تک شما عزیزان. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. شنونده محترمی پرسیدند آقای محمدی فرمودند جایی که سگ نگهداری می کنند فرشتگان با اونجا رفت آمد نمی کنند. مگر سگ اصحاب کهف نجس نبود، پس چرا فرشتگان از آنها فاصله نگرفتند؟ شنونده محترمی هم پرسیدند من تا حالا که 60 ساله هستم همیشه نمازم را خواندم و همیشه به مسجد می رفتم، ولی الان دیگر قدرت آن را ندارم. البته نمازم را می خوانم، اما بیشتر مواقع در کارهای من و فرزندانم پیچیدگی و مشکل پیش می آید. عیب کار کجاست؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند آیا روزی انسان از قبل تعیین شده یا دست خود انسان است؟ بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که پیامک میزنید به این برنامه. تعداد پیامک ها بسیار زیاد است و وقت ما بسیار اندک و مجبور هستیم که سر نوبت هر روز تعداد محدودی از پیامک ها را بخونیم تا کارشناسان ما جوابگوی شما عزیزان باشن. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. عزیز شنونده پرسیدند که آقای محمدی فرمودند جایی که سگ نگهداری میکنند فرشتگان به آنجا رفت آمد نمیکنند، مگر سگ اصحاب کهف نجس نبود، پس چرا فرشتگان از آنها فاصله نگرفتند؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس برنامه امروز، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه مفیدی باشه. سگ اصحاب کهف جای خودش بود. اگر ما هم تو خونه نیاز به نگهبان داره، سگ کارش نگهبانیه دیگه، اگه جای خودش باشه خب فرشته ها میان، اما اگه تو اتاق شما بود نمیان. اون سگ اصحاب کهف دم در غار اونجا نگهبانی میداد، اونجا جاش بود. من تو همون بحث اشاره کردم اینها ذاتشون که پلش نیست، از این حیث فرقی بین گوسفند و سگ نیست. منتها گوسفند باید سر جای خودش باشه، سگ باید سر جای خودش باشه، اسب باید سر جای خودش باشه، گوسفند باید سر جای خودش باشه. اگر اسب ما اینقدر خوراکش رو اینقدر چاقش کردیم که نتونست از جاش تکون بخوره، این دیگه اسب نیست. اسب کامل اسبیست که میان کشیده باشه، خوب بدود، خوب سواری، کمال اسب اینه. جای اسب، جایگاه اسب اینجاست. اگه گوسفند رو انقدر دووندیم که انقدر تمرینش دادیم که تو مسابقه دو از اسب هم برنده شد، اون گوسفند دیگه گوسفند نیست، صاحبش فقط بگیردش برای ذبح، اصلا نمیتونه بگیردش. نه، گوسفند سر جای خودش باشه. اگر هر چی سر جای که علم همینه، عدالت هم همینه، سگ سر جای خودش باشه، یک موجودی است، مخلوقی است از مخلوقات خدا و نسبتش هم با خدا فرقی با سایر مخلوقات نداره. اون همه حرف ما اینه که چرا ما این موجود رو که جای خودش هم بسیار موجوده، با وفا و اون مختصاتی که سگ تو بزرگ بودن، که از سگ فلان چیز یاد بگیرید، فلان خصلت رو یاد بگیرید، جای خودش بسیار عالی. عرض ما اینه که چرا از جای خودش خارجش میکنید؟ خداوند برای انسان میل جنسی قرار داده، راه ادفاع این میل جنسی رو هم قرار داده. حالا این ما اومدیم و کاری که قوم لوط کردن، در واقع مسیر فطرت رو عوض کردیم، نظام رو به هم ریختیم. حرف ما اینه. و یعنی خب سگ جای خودش باشه، اون سگ خرید فروش میشه و بیع و معاملش هم مشروع هست. سگ گله باشه، سگ نگهبان باشه، کلب معلم باشه، اینا هیچ اشکال نداره.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام قال
قال النبي صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل يا ابن آدم ما تنصفونی، ای فرزند آدم با من با انصاف رفتار نمی کنی. واقعی شما همین، این همه لطف الهی، این همه تفضلات الهی، این همه نعمت الهی، این عظمت مقام پروردگار، این ضعف ما، این ذلت ما، این مسکنت ما، این ناتوانی ما، در مقابل خدا چجوری باید باشیم؟ اونجور نیستیم. پس بنابراین با انصاف با خدای متعال رفتار نمی کن. ما انصفتنی یا ما تنصفنی اتحبب الیک بالنعم، این همون فقراتی است که در دعای شریف ابو حمزه هم این فقرات رو میخونیم. اتحبب الیک بالنعم و تتمقت الی بالمعاصی، من با تو دوستی میکنم، تحبب میکنم با دادن نعمت به تو. اینجوریه دیگه، هر لحظه ای از لحظات عمر ما با چندین نعمت، شاید با هزاران نعمت همراهه. نعمت اول هم این نفسی است که شما میکشید، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است. اگر این نفس رو نکشیم همین یک لحظه انسان از بین رفته است. این اولین نعمت، نعمت سلامت، نعمت عقل، نعمت لسان، نعمت گویایی، نعمت بینایی، نعمت هایی که اصلا لا تعد ولا تحصا. خدای متعال اینا رو داره به ما در هر لحظه ای میده دیگه. این تحبب الهی است. ما چیکار میکنیم؟ فرمود که تتمقتو یعنی دشمنی میکنی، مقت یعنی دشمنی. دشمنی میکنی با من با معصیت. گفتم نکن، این کار رو انجام نده، تو انجام میدی. خب این دشمنیه دیگه. خیری علیک نازل و شرک الیه صاعد، این همون فقره دعای شریف ابو حمزه است. ولا یزال ملک کریم یأتینی عنک فی کل یوم و لیلت بعمل قبیح، هر شب و روزی نمیگذره مگر اینکه یک کار خلاف یا عمل قبیح از ما صادر میشه و به وسیله ملک کریم پروردگار به نامه اعمال ما و به کتاب محفوظ و لوح محفوظ الهی است وارد میشه. این عمل قبیح لازم نیست حتما از این گناهان کبیره یا اونچنانی باشه. انواع و اقسام حرف زدنها، گوش کردنها، نگاه کردنها درش ممکنه. احساسات قلبی من و شما، حسد می‌ورزیم، دشمنی می‌کنیم، حق رو نادیده می‌گیریم، با باطل مقابله، اینا همش گناه دیگه. هر روز و شبی از ما یه چیزی از این قبیل میره به سمت مخزن علم کتاب الهی. یأتینی عنک فی کل یوم و لیلت بعمل قبیح یا ابن آدم. این نکته آخر نکته جالبی است. فرماید که ابن آدم لو سمعت وصفک من غیرک، این خصوصیات خودت رو که چجوری رفتار میکنی، چجوری عمل میکنی، حتی چجوری عبادت میکنی. نماز که میخونیم، نماز های بیتوجه، نماز غافل، خدای نکرده نماز همراه با ریا و سمعه و از این چیزا، اگر کسی همین خصوصیات رو بیاد برای شما نقل کنه، بگه آقا یک آقایی هست اینجوری رفتار میکنه، اینجوری حرف میزنه، اینجوری عرض کنم که احساس میکنه، اینجوری نماز میخونه، اینجوری مثلا تبلیغ میکنه، کارهای بد شما رو بیاد نقل کنه، نسبت بده به کسی و تو ندانی که برجه به تو داره میگه. لو سمعت وصفک من غیرک و انت لا تعلم من الموصوف، ندونی که اون کسی که دارن وصفش میکنن کیست و خودت هستی، لسارعت الى مقته، فورا میگه عجب آدم مزخرفیه، عجب آدم بی ربطیه، کیه دیگه، خودمونیم، خود منم. اذکرنی حین تغضب، این هم یک نصیحت، اذکرک حین اغضب، وقتی که خشمگین میشی به یاد خدا بیفت که از حد تجاوز نکنی، اون وقت نتیجه این خواهد بود که من هم اون وقتی که خشم بر تو بگیرم به یاد تو میفتم و تو رو ملاحظه میکنم. فلا امحقک فی من امحق، تو رو محق نمی کنم. محق یعنی در واقع نابود کردن باطنی و معنوی، این محقه. یمحق الله الربا یعنی خدا ربا رو پوچ و پوک میکنه. این رو، این معنای محق اینه، میگه این کار رو دیگه با تو نمی کنم اگر چونش تو در هنگام غضب به یاد من باشی.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. شما شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند: من تا حالا که 60 ساله هستم همیشه نمازم را خواندم و همیشه به مسجد رفتم، اما الان دیگر قدرت آن را ندارم که به مسجد بروم. البته نمازم رو میخوانم، اما بیشتر مواقع در کارهای من و فرزندانم پیچیدگی و مشکل پیش میآید. عیب کار کجاست؟ میشنویم از زبان استاد رضا محمدی پاسخ این عزیز شنونده را.
چند تا نکته رو از میخوانم. اول این که شما که مسجد میرفتید و اهل مسجد بودید و اهل نماز جماعت بودید، الان هم که مریض شدید و نمیتونید مسجد برید، کماف سابق در نام عمل شما اون عبادت ها نوشته میشه، میگن هنوز همشون اهل مسجده، چون نیست که حالا که مریض شده که اون عبادت ها هم نوشته نشه براش. در واقع داریم که خدا به فرشته دستور میده که این بنده ما که سالم بود این کارا رو انجام میداد، حالا که مریض شده نمیتونه انجام بده، شما کمافه سابق بنویسید به حسابش. پس از این حس شما نگران نباشید. مطلب دوم این که خب بله، نماز رو باید به هر حال خوند. اگه مسجد نمیشه رفت، خونه باید خون، ایستاده نمیشه خون، نشسته باید خون، نشسته نمیشه باید خوابیده خون، به هر حال باید خون. ولی این که انسان داره غرق میشه، وقت نماز شده فقط به اندازه یک چشم هم زدن وقت داره، همون پلک زدن رو باید به نیت نماز با میشه نماز غرقا، که در فقه ما یه بحثی داریم راجع به نماز غرقا. بنابراین نماز رو باید به هر حال خون، شما در هر حالی که هستی باید نماز رو بخونید. مطلب بعد این که آیا این پیچیدگی که در زندگی شما پیدا شده ربطی به این که شما مسجد نمیرید داره؟ خیر. پس کار خداست؟ نه، خدا نمیخواد که در زندگی شما پیچیدگی به وجود بیاد. کار خودتونه؟ خیر، علل و اسباب دیگه ای داره. شما دعا کنید و عرض کنم که توسل پیدا بکنید به اهل بیت علیهم السلام و خیلی هم به خودتون تلقین منفی نکنید. به هر حال این پیچیدگی که در زندگی شما پیدا شده رو، اینها رو شما به حساب این که حالا توان رفتن به مسجد ندارید نذارید، که بگید چون من نمیتونم برم مسجد حالا کارم مثلا گره خورده یا اینکه مشکلی پیش اومده، به حساب خدا هم نذارید، که خدا خواسته که شما به زحمت بندازه، خدا اصلا چنین اراده نسبت بندش نداره. خودتون هم که مقصر نیستید، کاری نکردید که بخواد به حساب خودتون گذاشته بشه. علل و اسباب دیگه ای داره که باید جستجو بکنید ببینید که علتش چیه.
شما شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. دو شماره داریم: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را در حوزه دین و معارف اسلامی مطرح بکنید تا کارشناسان